الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این روایاتی که در باب 16 عقد البیع هست دیروز عرض کردم که سندش ظاهرا صحیح باشه، ولی خب در این حال مراجعه کردم همینجور اشکالی درش نیست. روایت اولش محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی، که البته خود محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب کلینی، احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا از اجله و بزرگان هستن. ان اسماعیل ابن سعد الاشعری، اسماعیل ابن سعد الاشعری هم الاحوسی که مال قوم بوده، اینا همشون ثقه هستن. روایت دیگر که باز از محمد ابن یعقوب، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این روایت رو البته در رجال مامقانی اونجا از مرحوم مجلسی علیه الرحمه نقل میکنه که دو نفری اینطوری که طبق نقل ایشون هست از سند وسائل افتاده، یعنی اونجا سند اینه: محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ان عباس ابن معروف ان علی ابن مهزیار ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، که دو نفر که عباس ابن معروف باشه و علی ابن مهزیار از سند افتاده، و در این وسائلی که چاپ ما هست نوشته محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این باید ابن بزی باشه. حالا این ممکنه که گاهی ابنم مثلا حذف بشه، علایل در اینجا داره محمد ابن اسماعیل ابن بزی و در وسائل محمد ابن اسماعیل بزی داره. خب یه مطلبم عرض کنم که این است که راجع به اون دو نفری که در اون روایت هست، اما روایت دویم که قال مات رجل من اصحابنا ولم یوسف رفع امره الی غاز الکوفه فسیر عبدالحمید القیم به ماله. عبدالحمید رو اینجا عبدالحمید مطلق داره، رجال اینا که آدم مراجعه میکنه عبدالحمید خیلی، عبدالحمید ابن سالم، عبدالحمید ابن سعد، عبدالحمید ابن سعید و امثال اینا، و اینجا نداره کدوم یکی از این عبدالحمید هاست. فسیر عبدالحمید رو القیم به ماله، ولی باز در همون نقل که مرحوم مجلسی نقل میکنه، البته به نقل تنقیح المقال مرحوم مامقانی، اونجا میگه که فسیر عبد، سلام علیکم، فسیر عبدالحمید ابن سالم، که معلوم میشه ابن سالمه، و بعدم خود ایشون میفرماد که وجد تو در نسخه تهذیب که عبدالحمید ابن سالم هست، یعنی یه ابن سالمی عرض کنم که هست، که اینجا در حقیقت این نسخه وسائل نسخه غیر مصححه که در حقیقت مجهوله که مقصود از این عبدالحمید کیه. عبدالحمید ابن سالم اینطوری که این نسخه مصححه درش هست، که خب این جهت باز یه کمکی میکنه به این که حالا در زیرش حضرت می فرماید که فقال اذا کان القیم بهی مثل که و مثل عبدالحمید، فلا بحث این عبدالحمید چیه، کدومی که از اینا از فقیه بوده، از روات احادیث بوده، ثقه بوده، عادل بوده، چی بوده، از خصوصیاتش ایناش عرض کنم که با اینکه پدرش اسمش ذکر شده باشه، خب از کتاب رجال میشه وضعش رو خوب مشخص کرد. اون وقت وقتی رجوع میکنیم به عبدالحمید ابن سالم، این میخوام ببینیم که چه بوده و وصفش چه بوده که فرموده مثل عبدالحمید اگر باشه اب نداره. عبدالحمید ابن سالم عطار رو در رجال میفرماید که کان من اصحاب صادق و الکاظم علیهم السلام. و اما و نجاشی هم میفرماید که و کان ثقتن من اصحاب الکوفیین. نجاشی البته یک عبارتی نقل میکنه که محمد ابن، یعنی پسر این رو، بعضی احتمال دادن که این کان ثقتن به پسر این برگرده نه به پدر. حالا ایالن بحث نسبتا مفصلی درباره این که بالاخره عبدالحمید ابن سالم آیا ثقه بوده ثقه نبوده، وثاقتشو از کجا به دست بیاریم. به همین روایت، چون روایت سندش خوبه و اینجا امام میفرماید که اگر مثل تو باشه و مثل عبدالحمید، این ازش استفاده میشه که حداقل عبدالحمید عرض کنم که وثاقت داشته، بهترین توثیق دیگه. بنابراین اگر فرمایش نجاشی یا نقلای دیگه اشکال داشته باشه که توثیق از خود اینه یا پسرشه، ولی این روایت با اینکه سندش هم خوبه، چون خودش هم که نقل نکرده، محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل کرده و او عرض کنم که ایشون رو، یعنی امام علیه السلام، نقل کرده. و این ابی جعفری هم که اینجا داره، فذکرت و ذالک لابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر این میدونید که یکی کنیه حضرت باقر علیه السلامه، یکی هم کنیه حضرت جواد علیه السلامه. اینجا به قرینه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ابی جعفر جواد امام نهم علیه السلام. اون وقت حالا یه بحثی اینجا شده، بالاخره حالا این آقای عبدالحمید ابن سالم در اینکه از اصحاب صادق و کاظم علیهم السلام بوده و از اینها روایت نقل کرده، هیچ جای تردید نیست. اما تردیدی که هست اینه که آیا حضرت رضا علیه السلام رو هم درک کرده، حضرت جواد علیه السلام هم درک کرده یا نه. این رو میخوان از همین روایت و از همین داستانی که محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل میکنه درارن که حضرت جواد رو هم درک کرده. از کجای این روایت در میاد؟ عبارت اینه، روایت دیروز خوندیم: ما ترجل من اصحابنا ولم یوسه فرف امره الى غاز الکوفه فسیر عبدالحمید القیم به ماله و کان الرجل خلف ورثتن سغارن و متاعن و جواری فباع عبدالحمید المتاع فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن اذ لم یکن المیت سیر الیه وصیته و کان قیامه فیها به امر القاضی لانهن فروج. بعد میگه که قال اسماعیل ابن بزی میگه فذکرت و ذالک لابی جعفر علیه السلام. من این قصه رو، این داستان رو برای حضرت جواد علیه السلام نقل کردم که یقیم القاضی رجلا مننا. این از این عبارت. و بعدم مثلا امام میفرماد اذا کان القیم به این مثل که و مثل عبدالحمید فلا بعثه، اینه میخوان استظهار بکنن که نه، این زمان حضرت جوادم درک کرده. ولی یه قدی مشکله به نظر. حالا عرض کنم که ممکن است که فرد بفرماید که این داستان رو اسماعیل ابن بزی نقل میکنه راجع به عبدالحمید، ولی عبدالحمید وفات کرده بوده، حضرتم خب او رو چون معروف بوده فقاهتش وثاقتش مثلا این رو مشهور بوده، از اینجا او رو مثال میزنه حضرت. این دلیل نمیشه که به این نمیشه آدم استدلال بکنه که هین نقل این داستان این زنده بوده و حیات داشته. علی ای حالن اما حالا زمان حضرت رضا علیه السلام رو درک کردن، انصافش اینه میشه از این روایت استفاده کرد. این حالا یه داستانی رو مال زمان حضرت رضا محمد ابن اسماعیل بزی نقل بکنه، این عرض کنم که ممکنه که نه اون موقع زنده بود، نه همونش هم شاید خیلی ظهوری نداشته باشه، حالا یه داستانیست ممکنه از اون تاریخ مثلا نقل بکنه که او زنده بوده، ممکنه مثلا سال اول امامت حضرت جواد بوده و عرض کنم که خب قصه هم مثلا زمان حضرت رضا واقع شده اون موقعی که ایشون فرض بفرمایید که مرو اومده بوده بعد در مدینه نبوده. خلاصه خیلی ظهور قویی در این که تا اون موقع زنده بوده، ولی البته یه مقداری حیاتش در زمان حضرت رضا علیه السلام قوی به نظر میرسه. علی ای حال ایشون رو همین روایت برای وثاقت شنا کفایت میکنه. خب پس این یه نکته هایی چه از نظر سند چه از نظر نسخه حدیث و نه الفاظ و رجالش و حالات عرض کنم که عبدالحمید و همچنین محمد ابن اسماعیل ابن بزی که اون ظاهرن احتیاجی هم خیلی نداشه به اون معروفه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده و جملاتی نقل میکنن که من جمله میگن که کان من بیت بزی کان من صالحی حاضه طائفه و سقاتهم و سقاتهم کثیر العمل. ایشون رو به این عبارت میگن که از صلحای این طائفه و از موثقین و بزرگان این طائفه بوده و کثیر العمل بوده، یعنی خلاص اهل تقوا و عبادت و این حرفا بوده. لهو کتبون کتاب حج و کتاب های دیگه. و این روایت هم عرض کنم که من یادمه حالا روایت شیخ عباس نمیدونم نقل کرده، ولی تو کتاب کامل زیاره داره که احمد ابن یحیی همون در راه مکه از محمد ابن علی ابن هلال نقل میکنه که گفت که من گفتم که ما رو ببر سر قبر، مثل اینکه در همون راه مکه فوت کرده بوده و قبرش اونجا بوده، میگه آمد اونجا و بالا سر قبر عرض کنم که همین محمد ابن اسماعیل ابن بزی روایتی رو نقل کرد عن صاحب هذا القبر، گفت من از صاحب این قبر شنیدم. او از کی شنید؟ از امام. اون وقت سند رو به امام میرسونه، مقصود اینه که واسطه خود محمد ابن اسماعیل بزی صاحب قبره و میگه که حضرت فرمود اگر کسی بیاد سر قبر مؤمنی و دست بذاره روی قبر مؤمن و هفت تا انا انزلنا بخونه امن من فزع یوم القیامه، از فزع روز قیامت در امان خواهد بود. قرض از نظر جلالت قدرم ایشون معروف و مورد توجه اصحاب هست که باز یه جمله از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن که به اصحابش فرمود که لبده تو ان فیکم مثله، یا من دوست دارم که در میان شما مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزی بود. این راجع به محمد ابن اسماعیل ابن بزی و عبدالحمید ابن سالم که در اینجا پس این که می فرماید ازا کان القیم به مثل تو و مثل عبدالحمید، عبدالحمید از روات بوده، رواتی بلکه به یه احتمال راوی بوده از چهار امام، شاگرد چهار امام بوده، به آقای به یه رواتی حد اکم قدر مسلم سه امام یا دو امام مثلا، و خود محمد ابن اسماعیل بزی هم که جلالت قدر و فقاهتش و وثاقتش و اینا جای عرض کنم که شک و شبهه نیست. پس بنابراین این روایت همینطور که دیروز عرض کردیم دلالت به این مطلب داره که شرط میکنه، یعنی جواز رو حضرت معلق میکنه به این که مماثل عبدالحمید که هم فقیه بوده و هم ثقه بوده و هم مماثل محمد ابن اسماعیل بزی که ایشون هم فقیه بوده، پس بنابراین در اینجا شرط رو این میکنه به این که باید مثل تو و مثل عبدالحمید باشه در فقاهت و وساقت. گفتیم از این استفاده میشه که میتواند فقیه عادل در مال صغیر عرض کنم که تصرف کنه، بفروشه به نفع او، این کارها رو میتونه انجام بده. در این محدوده ازش استفاده میشه که فقیه ولایت داره، اما این جای محدوده خاصی است، نه به اون معنای وسیع. ولی خب با زمیمه شدن روایات دیگه این مطلب مؤکدن ثابت میشه. فقط یه اشکالی بود که دیروز هم عرض کردیم که در این روایت به اصطلاح بود، که یه اشکال این بود که خب اینجا داره که اذا کان القیم به این مثل که به مثل عبدالحمید، اما روایت دو روایت دیگه حالا قدر مسلم، یه روایت همون روایتی که سوال میکنه که اگه هل و شراء و شیء من خدمهی و متاعهی من غیر ان یتولل قاضی به ازالک، میفرماید که جواب داد امام که اذا کان الاکابر من ولدهی معه فی البی فلا بأسی اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. اونجا دو معنا کردیم که یه معناش معارضه با این نداشت و اون این بود که بگیم تولاه و قاضن سوال کرده که از طرف خلیفه نصب نشده و تراز و بهی، اونی که شیعه ترازی میکنه حتما فقیه مجتهده، عرض کنم که اون وقت امام فقط میگه عادل باشه کافیه، پس بنابراین نه مطلقا بگه هر عادلی ولو غیر فقیه، اون فرض سؤال رو کرده قاضی که قد تراز و به، میگه خیلی این قاضی اب نداره اما به شرطی که عادل باشه و ورثه هم در او رضایت بدن، به این جور باشه که منافاتی با او نداره. اما اگر گفتیم نه، امام اون فروضی که سائل فرض کرده که بدون اینکه قاضی منصوب یا قاضی غیر منصوب است ولی مورد ترازیه ولم یستعمل خلیفه است، امام به این کارا کار نداره، میگه حالا قاضی نباشه، قاضی منصوب غیر منصوب باشه، قاضی منصوب نباشه، اونی که ملاک است دو چیزه، یکی اینه که ورثه اکابر راضی باشن، یکی هم عادل بیاد متصدی بشه. حالا این عادل هم از این که فقیه باشه، قاضی منصوب باشه، قاضی مترازی داشته باشن نداشته باشن، عرض کنم که همین مقدار کفایت میکنه که ورثه رضایت بدن، بعدم یه عدلی بیاد این وسطه به عنوان حمایت از ورثه صغار متصدی این تقسیم بشه، کافیه. به این احتمال منافات با او پیدا میکنه، برای که اون روایت میگفت جواز تصرف موقوف است به این که فقیه عادل باشه، اینجا میگه نه، عادل تنها ولو غیر فقیه هم کافیه. این میشه مطلق و به اصطلاح مقید. روایت دیگه هم که باز سوالش همین مورده که کسی مردست و وسیعی ندارد و ورثه صغار و کبار و این حرفا داره چه کنه؟ این تیکهشو من نوشتم در جلد 13 وسائل صفحه 474. در اونجا میفرماید که حضرت جواب داد ان قام رجل ثقتون قاسم و هم ذالکه کلهو فلا بعثه. امام میفرماید که اینجا اگر یه مرد ثقهی که عدالت هم اینجا اعتبار نکرده، یه مرد ثقهی مورد اطمینانی قیام بکنه به این کار و تقسیم بکنه بین اینها همه این مار رو، لا بسته. اینجا پس وساقت رو کافی دونسته، عدالت هم نگفته، فقاهت هم نگفته. حالا اینها این سه روایت با هم دیگه منافات داره، اون وقت اینجا چند جور میشه جمع کرد. یه جمع اینه که همون که دیروز عرض کردیم مطلق و مقید، اینا مطلقه، میگه ثقه کافیه. خب اون روایت که میگه عدل باید باشه قید میزنه این رو، نه هر ثقه ای، ثقتون عدل، این ثقه میگه سواء کان عادلن یا غیر عادل. اون یکی تقیید میکنه میگه چه؟ میگه عدل باید باشه. خب پس این که اون روایت این روایت تقیید میکنه. اما خود اون روایت رو، خود اون روایت هم باز همین حال رو پیدا میکنه، نسبتش با روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی همون نسبت اون روایت به این روایت، یعنی روایت قام عدلون فیدار مطلقه، میگه عدل سواء کان فقیهن یا غیر فقیه. این روایت میگه که نخه باید فقیه باشه، باید مثل عبدالحمید باشه، مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه، اون باز مطلقه، اینم مقید، این قید میزنه و بر اون مقدم میشه. پس عدل فقیه باید باشه. این هم این اشکال هم در نه دیگه، دیگه نصب و اینا نداره. خب بله، اون به اون که کار نمیم، اینجا فعلا قاضی فقیهی باشه که عادل باشه. بله اینجا میگن عدل کافی نی، باید قاضی هم باشه، فقیه هم باشه، برای اینکه عبدالحمید فقیه بوده. پس بنابراین این میشه مقید، اون هم میشه مطلق، مقید بر مطلق مقدم میشه. پس اونی که فرموده عدلون، انقام عدلون، میگیم انقام عدلون فقیه، مثل عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه، رقبه مؤمنه رو قید میزنیم، میگیم اونم که گفته رقبتن مقصودش رقبه مؤمنه بوده. این یه اشکال که این اشکال دفع میشه به این شکل. اشکال دیگری که در این روایت هست اینه که این روایت که فرموده اذا کان القیم بهی مثل که به مثل عبدالحمید فلا بعثه، این مطلق فقیه رو نمیگه، بلکه اونی را که امام به اصطلاح اجازه داده باشه. و به عبارت اخرى یه وقتیست که امام میفرماید که حالا اون مسئله که تو سوال کردی که عبدالحمید قیم به مال بوده، خب عبدالحمید رو عرض کنم که من اجازه دادم که این کارو بکنه، یا تو مگه باشی، خب تو رم اجازه دادم، حالا یه قدی توسعه میدیم، میگه مثل تو و مثل عبدالحمید، عرض کنم که بگیم یه چند نفری هم که مثل اینها بودن، بگیم که اشکالی نداره. ولی فرق است بین این که امام بیاد نصب بکنه، همین احتمالی که در ذهن شما بود، احتمال بگیم که یعنی اونی که نصب شده باشه از طرف حضرت جواد علیه السلام، خلاصه حضرت جواد میگه من به این به تو و عبدالحمید اجازه دادم، مثل این که از طرف من خلاصه نمایندگی داری، اما نه این که هر فقیهی ولو هزار سال بعد از حضرت باقر حضرت جواد علیه السلام بیاد اونم این کار رو میتونه بکنه. نه، حالا امام اگر یه نفری رو معین کرد نماینده قرار داد، حالا اون فردم فرض بفرمایید که فقیه باشه، حالا این معناش این نیست که پس هر فقیهی میتونه نماینده بشه ولو امام بهش اجازه نداده، این که نیست دیگه. حالا مثل همین، حالا یه نفر فقیه بزرگواری رو عرض کنم که امام بهش نیابت میده، او رو نصبش میکنه فرض کنم به عنوان امام جمعه. خب حالا این یه نفرم تو همون شهر بگه که نه، خب منم به اندازه او سواد دارم، منم به اندازه او تقوا دارم، خب امام فرق نمیکنه، خصوصیت نداره چه او باشه چه من باشم. میگید نه، میگید نه، هر کسی رو که او اجازه داده، ولو اون که از من بهش اجازه داده من از او افضل باشم، ولی امام به من افضل اجازه نیده، به او اجازه داده. فعلا عرض کنم که میزان مقدار اجازه است که داده شده، به اجازه محدوده. اینم یه احتمال که پس بنابراین این دیگه ما مطلق فقیه رو، ولایت فقیه رو ولو در این محدوده نتوانیم از این رو استفاده کنیم. ولی اینی که جواب از این روایت، از این اشکال، نه میگه اجا کان مثل تو و مثل عبدالله،
این اون شاید به آن عبدالله اجازه داده، اما این که اسماعیل بعدی را بیادن به این که اجازه روش قاضی نبوده.
نه، حالا الان اجازه میده، الان میگه که من الان اگه همچی مسئله پیش اومد و قاضی آمد تو رو معین کرد قیم قرار داد، تو از طرف منم بجه. نه،
عمل بودش
نه حالا مال بعد از اینه. خب پیداست که مال خود این، گوش کنید، مال این، مال خود محمد ابن اسماعیل بزی از این به بعده، ولی مال عبدالحمید یه قضیه واقع شده بوده. حالا شاید اصلا اون قضیه هم به کلی دیگه مسئلهش پی شده باشه، تموم شده باشه، توجه کردین؟ خب بنابراین این رو جواب این همینه که آیا راجب عبدالحمید حالا مثلا تا حالا عبدالحمید دست نگه داشته بوده که نکرده بوده این کار رو، این فروش رو انجام نیده باشه، یا عبدالحمید مثلا احتمالی که داره که نه مرده باشه. خب حالا دیگه این اجازه به چه درد عبدالحمید به اصطلاح میخوره؟ یا راجع به خود این اذا کان القیم و به این مثلک، این بگیم که نسبت به خود ابن بزی خب یه حرفی است که بعد از این مثلا یه همچی پیش آمده شد، یه همچی مسئله شد، حضرت به او اجازه داده تو از حالا نماینده من هستی، اگر قاضی تو رو قیم قرار داد تو میتونی این کارو بکنی و ناراحت نباش از فروش کنیز و فلان اینا. ولی سر برهم با اینکه مسئله عبدالحمید رو مطرح کرده، اصلا مسئله سؤال از حکم الهی است، نه سؤال از اینکه آیا شما اجازه میفرمایید عبدالحمید از طرف شما نماینده باشه این کارو بکنه. چون ببینید سؤال اینجور میکنه، سؤال میکنه که فما ترافی ذالک، رأی شما و نظر شما در این موضوع چیه؟ پیش آمد تکریب بعد از این چیه؟ یعنی خلاصه بعد از این اونی که الان به اصطلاح مورد سوال واقع شده حکم کلیه، منتها البته این قضیه رو نقل کرده یه نمونه ای به اصطلاح، مثل خب مسائلی که ما میام سوال میکنیم، مسائلی که سوال میکنیم میگم آقا من در رکعت دوم فرض بفرمایید که مثلا حمد و سوره یادم رفت، وقتی به رکوع رفتم مثلا یادم اومد، حالا که من میام این مسئله رو برای فقیه مطرح میکنم و استفتا میکنم، فقیه هم میگه که چون فراموش کردی مثلا اشکالی نداره. خب حالا چون فراموش کردی اشکالی نداره، خب این رو ولو سوال او موردی که سوال کرده او این بوده، ولی من میگم چون فراموش کرده، یعنی رکعت اول هم اگه این مسئله پیش بیاد فرق نمیکنه، مسئله کلی سوال میکنه، منتها این مورد رو به اصطلاح برای اینکه جزئیات رو یه نمونه یه مثالی رو ذکر کرده باشه برای حضرت که حداقل خودش خوب بفهمه مطلبو. خب حضرت در جواب میده، حضرت هم باز جواب کلی میده و جواب حکم الهی رو میده، میگه لا بعث اذا کان القیم و به این مثلک او مثل عبدالحمید فلا بعث، مانعی نداره، نمیگه من اجازه دادم، میگه لا بعث، یعنی حکم خدا اینه که مثل عبدالحمید و مثل تو اگر متصدی و قائم به این امر باشه مانعی ندارد، یعنی شرعا حکم الهی اینه. پس بنابراین لهذا این اشکال هم عرض کنم که وارد نمیشه. اشکال جوابی که پس مسئله مطلق و مقیدی که در اونجا عنوان کردیم، یه احتمالا بعضی ها دادن که این روایات رو جمع بکنیم به یه شکل دیگری، و اون است که در اینجا بگیم اگه مثل تو و مثل عبدالحمید باشه، یعنی دسترسی به فقیه باشه مثل عبدالحمید، اب نداره. اون روایات که میگه قام عدلون فی ذلک یا قاسم هم ثقتون، مال جاست که دسترسی به فقیه نباشه، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینم یه جور جمعی میشه که دسترسی به فقیه نباشه، یا اینکه هست فقیه ولی تمکن وصول مثلا نداره، اونجا مثل همینطوری که در باب ولایت ثابته، و اگر فقیهی نعوذ بالله نباشه قام، عرض کنم که عدول مؤمنین کار میکنن. پس بنابراین در صورت نبود فقیه، برای اینکه یه اموریست که نباید زمین بمونه، اینه که در درجه اول حق مختص است به فقیه و اگر نشد قهرن عدول. اینم این هم که جمعی هم قابل هست. خب حالا این مطلب تمام شد. ما تا حالا بحثمون به اصطلاح روایاتی که دلالت داشت و یا بهش تمسک می شد برای این مسئله خواندیم. یه روایتی عرض کنم که در فقه رضوی از فقه رضوی نقل می کنن برای مسئله ولایت و اون اینه، می فرماید که لمه ینسل قبیلت و هو فقیهها و عالمها ان یتصرف للیتیم فی ماله فی ما یراه و حزن و صلاحا و لیس علیه خسران و له الرب و الرب هو الخسران للیتیم و علیه. شاهد مثال بر این کلمه است که چطور مثلا قبیله خودش رو فراموش بکند در حالتی که او فقیه قبیله است و عالم قبیله است و می تواند که در مال یتیم تصرف بکند در آنچه را که برای او حظ و صلاح می داند و ضرری هم به او متوجه نمی شه. شاهد مثال بر اینه که میگه فقیه و عالم این یه همچی حقی را دارد که به مصلحت یتیم و همونطوری که ولی باید رعایت قبطه صغیر رو بکنه، اینم یه همچی حقی دارد فقیه القبیله عالم القبیله ان یتصرف للیتیم فی ما یرا و حزن و خسارتی هم اگر وارد بشه. عرض کنم که در صورتی که فقیه متصدی این کار باشه و رعایت مصلحت رو کرده ولی اتفاقا این معامله ضرر کرد نبه، پس اینم ازش استفاده میشه که فقیه خلاصه یه همچی حقی براش در شرع مقدس ثابته که میتونه در مال یتیم تصرف بکنه. خب این تمام شد. حالا بعد ادله‌ای که باز برای ولایت فقیه میشه بهش تمسک کرد، عرض کنم که یک ادله‌ای است که این رو موقوف به این که در همه ابواب فقه آدم وقتی تتبع بکنه به این مطلب برخورد میکنه و اون اینه که در مسائل مختلفه و ابواب مختلف فقه گاهی صحبت از امام میشه. یعنی مثلا من باب مثال میگه که اگر ازار الامام رجلن یزنی او یسرق، این حد رو میتوانه جاری بکنه که در اونجایی که میگن علم امام خودش یا مثلا مشاهده خود امام کفایت میکنه، اونجا اینجور تعبیر کرده ازار الامام، یعنی امام معصوم، یا نه یعنی پیشوای مردم، رهبر مردم، و این یه حکمی است که در مسئله قضاوت و باب اجرای حدود اگر ما گفتیم اجرای حدود مختص به زمان امام معصوم علیه السلام نیست و در همه زمانها این احکام و حدود الهیه باید جاری بشن، خب این یه حکمی میگه ازار الامام، پس باید در هر زمانی امامی وجود داشته باشه. توجه فرمودید؟ یا مثلا نماز جمعه یا نماز عیدین که می فرماید که با امام صحیح هست یا واجبه، با امام عادل، اینو بگیم که اینجا مقصود یعنی امام، یعنی امام معصوم، یا نه یا اونی که رهبر و پیشوای مردمه و اینم در هر زمانی وجود داره و باید داشته باشه. ما به این روایات، البته این روایات هم دو دسته هستن که اینها رو حالا مقدمش رو عرض میکنم بقیه شو بعد، که به این روایات ما دو دسته هستن. یه دسته از روایات ما داریم مثل روایات مفصلی که در عیون داره که یه مقدارش رو قبلا خوندیم، یه روایتی هست که حضرت رضا علیه السلام علت این که خدا امام معین کرده و اولی الامر قرار داده اینجا تعلیل میکنه به این که اگر بدون امام مردم باشن، بدون رهبر مردم باشن، این نمیشه جلوی فساد رو گرفت، باید کسی باشه که اینها رو از تعدی، تجاوز به حقوق یکدیگر جلوی اینها رو بگیرن و صرف سنت و صرف کتاب اینها کفایت نمیکنه، باید یه فردی باشه که بین اینها خودش به اصطلاح یه قدرتی داشته باشه که اجرای حدود بکنه، چه بکنه باید مفصلیه. و بعد میفرماد در اون روایت میگه ما هیچ فرقه ای از فرق رو پیدا نکردیم که بشه امر اونها اداره بشه مگر به این که یه رئیسی داشته باشن، قیمی داشته باشن. این فقط این مسئله فقط در زمان پیغمبره، در زمان ائمه معصومینه، یا هر زمانی همینجوره؟ هر زمانی، هر جامعه ای اینا نیازمند هستن. این علتهایی که حضرت رضا علیه السلام در این روایت ذکر میکنه اینها دلالت داره برای اینکه در هر زمانی مسئله همینجوره. بالاخره فلسفه وجود امام رو اینجوری که بیان میکنن، این فلسفه در همه زمانها وجود داره. پس بنابراین یه دسته از روایات هست که اینها کلی به اصطلاح بیان میکنه که در هر زمانی مردم نیازمند به امام هستن و منها زمان ما مثلا. خب حالا ما الان در این زمان مطابق فرمایش حضرت رضا علیه السلام امام میخواییم، این امام کیه؟ خب این رو همونی که قبلا عرض کردم به طور قدر متیقن میگیم احتمال این هست که این امام فقیه باشه، احتمال این هست که اونی که مردم بیارو رو انتخاب بکنن و تعیین بکنن، احتمال این که مثلا عرض کنم که اونی را که نمایندگان مجلس انتخاب بکنن، این احتمالاتیست که دادم. ما میگیم قدر متیقن از نظر فقه اینه که چون اشخاصی هستن که گفتن این حق مخصوص فقیه و دیگران حق ندارن، بعضی هم فرض ممکنه اومدهشان توسعه داده باشن، ولی عام دائر است بین این که تنها فقیه باشه لیس الا و یا دیگران هم حق داشته باشن، میگه قدر متیقن فقیه. این جور به اصطلاح با این مقدمه این از این روایات میشه استدلال بر ولایت فقیه کرد. و یکی هم روایات خاصه‌ای که در ابواب فقه متفرق است. در ابواب فقه ما روایاتی داریم که مثل همین مثالی که زدم که میگه اگر خود امام دید که کسی دزدی میکنه یا زنا میکنه دیگه احتیاج به شاهد و چهار تا شاهد و دو شاهد و اینا نداره و خودش میتونه حد جاری بکنه. خب این در زمان ما این مسئله هست دیگه، این اختصاص به زمان ائمه معصومین نداشته. زنا و اجرای حد و سرقت و اجرای حد سرقت اینا هست. پس بنابراین این قهرن در زمان ما وقتی این روایت برای زمان ما باشه و همه زمانها، پس باید امامی در همه زمانها وجود داشته باشه. و اون امام عرض کنم که وقتی آدم در موارد مختلفه و موارد متعدده میبینه این مسئله رو یه قد پیدا میکنه. یا مثلا سلطان روایاتی مثلا الان یکی دو سه روایات شما اینجا چی کردم، سلطان مثلا سلطانی که تعبیر کرده، خب اینجا سلطان رو نمیشه ما بگیم فقط همون یعنی ائمه معصومین علیهم السلام مثلا بودن، سلطان فاسق رو که نمیشه بگیم اراده شده یعنی حق داشته باشه، سلطان عادل و این سلطان عادل ده. یک کسی باشه اب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، بله این هست دیگه. بنابراین اگر یه همچی روایاتی ما داشته باشیم از این روایات میتونیم مثلا یه روایتی در هم جلد 13 وسائل در همین راجب سأل تو اول حسن علیه السلام ان رجلن کان لرجلن علیه مال فهلک ولهو وصیان، دو تا وصی گذاشته بوده یعنی به دو نفر وصیت کرده، فهل یجوز ان یدفع الی احد الرجلین دون صاحبه، حالا میشه اموال این موسی رو ما به یکی از این دو وصی بدیم؟ یعنی این منظورش این بوده که مثلا اینجور احتمال میده که یکی از اینا وصی منه، حالا یا اون کار من انجام بده یا این کار من انجام بده، مثلا یه همچه احتمالی میده. حضرت میفرماید لا یستقیم، نه، اگر دو نفر رو وصی قرار داده یعنی این دو نفر باید مشترکن هر دو نصف مال در اختیار او قرار بگیره، نصف هم در اختیار او قرار بگیره. پس بنابراین لا یستقیم که به یکی بدی به یکی ندی، الا ان یکون السلطان قد قسم بینهم المال فوضع علی ید هذا النصف و علی ید هذا النصف او یجتمع به امر سلطانه. میفرماد یا بیا سلطان تقسیم بکنه، نصف رو در اختیار این بذاره منحصرا، نصف دیگر رو مفروضا در اختیار او بذاره، یا نه امام سلطان مجبورشون بکنه برای اینکه بیان مشترکاً این کار رو انجام بدن. اما اینکه یکی محروم بشه و دیگری متصدی کار بشه، نه. منظور حالا راجع به اصل مسئله نیست، راجع به کلمه سلطانه که شیخ طوسی هم در ذیل این روایت میگه که سلطان، که سلطان جائر که مقصود نیست، که امام یه همچه حقی رو برای او قائل باشه. پس مقصود سلطان عادله. پس بنابراین در هر زمانی ما سلطان عادلی باید داشته باشیم. سلطان هم به معنی شاه نیست به اصطلاح، سلطان یعنی سلطه، یعنی قدرت به اصطلاح، قدرت داشته باشه. و فقیه بالاخره قدر متقن است در این زمان. و همچنین روایاتی که از این قبیل است، روایات دیگه از صفحه 475 همون کتاب میگه الا ان یکون به امر سلطان، الا ان یکون به امر سلطان، معلوم میشه که خلاصه سلطانی و سلطنتی، عرض کنم که در هر زمانی سلطنتی من جانب الله تبارک و تعالی وجود داره. یا روایاتی که قبلا هم باز خوندم، یه دو روایت بود که اونجا سوال میکنه، سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود از سلطان او القاضی، فقال اقامت الحدود الی من الی الحکم، که این من الی الحکم رو البته بعضی جور دیگه معنا کردن، ولی ما میگیم الی من الی الحکم یعنی به سلطان. سلطان چون حکم یعنی حکومت و فرمان روای مال اوست، پس سلطان باید اجراحت بکنه. یا روایت دیگری که البته نقل از مفیده، مفید میفرماد فهم اقامت الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام و من نسبوه لذلک من الامراء والحکام و قد فوض النظر فی الی فقهاء شیعه مل امکان. پس بنابراین سلطانی در هر زمانی وجود داره که در زمان خود ائمه معصومین علیهم السلام خودشونن و اونهایی که اونا تعیین کردن و برای زمان غیبت هم فقها رو معین کردن. پس بنابراین ما یه همچی چیزی به اصطلاح در اسلام داریم که یه فردی یا افرادی به عنوان سلطان اسلام به اصطلاح باید باشن، که در زمان ائمه معصومین خودشون و در زمانهای دیگر اونهایی که اونها تعیین فرمودن. اون وقت میگیم قدر متیقن در زمان غیبت، اگر این عبارت مفید رو به اصطلاح دلیل نگیریم، همین این رو باید به قدر متیقن بگیم. قدر متیقن سلطان در زمان غیبت، اونی که از من قبل ولی الله تعیین شده من قبل امام زمان، باید فقیه باشه. صلی الله علی محمد و آله.